مجموعه‌ای که می‌شنوید نمونه‌هایی از واقعیت‌هایی که توی این بازار شلوغ اطلاعات رسانه‌ها کمتر شنیده شدن. من فرتاش فرهادپور هستم و یکی از مستندهای خوبی که توی این مدت دیدم و شنیدم مستند در برابر تاریکی بوده که شما رو هم به دیدن و شنیدن مستند در برابر تاریکی دعوت می‌کنم. عنوان و موضوع این قسمت: هوگان. برنامه با تصویری از فیلم سینمایی شکارچی شنبه به کارگردانی پرویز شیخ تادی ساخته سال 2011 آغاز میشه و پس از اون تصویر یک مرد جوان رو با لباس ورزشی میبینیم که عنوان میکنه انسان بمون.
Stay human.
این عبارت را تربر هوگان بازیکن حرفه‌ای راگبی ایرلند در سال 2011 به زبان آورد. مخاطب او در این ویدیو چه کسی یا چه کسانی هستند؟ تربر هوگان زاده 19 نوامبر 1979 در شهر نینای ایرلند، بازیکن سابق تیم ملی و عضو اتحادیه راگبی حرفه‌ای ایرلند است. او یک فرزند دختر و یک فرزند پسر دارد. هوگان در مدرسه نینا سی بی اس و دانشگاه شهر دوبلین تحصیل کرد و از همین دانشگاه مدرک ممتاز روزنامه نگاری را دریافت کرد. او راگبی را با تیم‌های نینا، اورمند، دانشگاه دوبلین و کالج بلک راک آغاز کرد. او به دلیل استعداد بالایش به ارتقای این تیم‌ها در لیگ سراسری ایرلند کمک شایانی کرد. سرانجام در سال 2002 به باشگاه بزرگ راگبی شانون پیوست. راگبی در مفهوم عام خود همه ورزش‌های را در بر می‌گیرد که از نوعی فوتبال که در مدرسه راگبی در انگلستان بازی می‌شد ریشه گرفتند. یعنی راگبی 15 نفره، راگبی 13 نفره، فوتبال آمریکایی، فوتبال استرالیایی و فوتبال کانادایی. البته امروزه راگبی فقط به همان دو ورزش 15 نفره و 13 نفره گفته می شود. سال 1823 ویلیام وب الیس، دانش آموز مدرسه راگبی انگلستان، هنگام یک مسابقه فوتبال توپ را با دست برداشته و شروع به دویدن کرد. پس از آن با تغییر قوانین فوتبال ورزش جدیدی در مدرسه راگبی ایجاد شد. قدیمی ترین نوشته ای که این ماجرا در آن نقل شده گزارشی از جامعه راگبی در سال 1897 است. اسناد موجود در مدرسه راگبی نشان می‌دهد ویلیام وب الیس دانش آموز این مدرسه بوده و مدال افتخاری به نام او در این آکادمی موجود است. اما مدارکی برای اثبات این داستان وجود ندارد، هرچند نقش اساسی مدرسه راگبی در شکل‌گیری و تکامل ورزش راگبی غیر قابل انکار است. اولین مقررات این ورزش در سال 1845 در این مدرسه تهیه شده است. یکی دیگر از ورزش‌هایی که در پیدایش راگبی تأثیر داشته ورزش هارلینگ است. این ورزش در ولز و کورنوال، ناحیه‌ای در جنوب اسکاتلند بازی می‌شد. در این مسابقه بازیکنان برای رساندن یک توپ به دروازه حریف تلاش می‌کردند. دروازه‌ها معمولاً چندین کیلومتر از هم فاصله داشتند. به این ترتیب فرصتی برای مسابقات پرهیجان بین روسه‌های همجوار فراهم می‌شد. این ورزش در ولز کاناپان یا کاریاپان نامیده می‌شد. کشور ایرلند از جمله مدعیان بزرگ این رشته است. راگبی برای ایرلندی‌ها فراتر از یک ورزش است. Lovely break from Paranara, but once more they're on the move. Yawani has got it away, and now it's... راگبی 15 نفره یک ورزش گروهی است که در زمین چمن مستطیل شکل انجام می شود. دروازه‌های اچ شکل در دو سوی این زمین مستطیلی تعبیه شده و بازی با یک توپ تخم مرغی انجام می شود. شکل دیگر این مسابقه با 7 بازیکن انجام می شود که قوانین آن کمی متفاوت است. راگبی دارای تمرینات سختی است. مسابقه در دو نیمه 40 دقیقه‌ای برگزار و بین دو نیمه زمان استراحت وجود دارد. کسب امتیاز به دو روش انجام می شود: ترای، زمین زدن توپ در محوطه دروازه حریف، یک ترای محسوب شده و 5 امتیاز دارد. جایزه، بعد از به ثمر رساندن ترای یک ضربه ایستگاهی جایزه داده می شود. گل کردن این توپ 2 امتیاز دارد. گل، گذراندن توپ با ضربه پا از بین دو تیرک عمودی و بالای تیرک افقی دروازه حریف. در طول مسابقه تیم صاحب توپ سعی می کند توپ را به محوطه گل حریف برساند. برای این کار پاس دادن توپ با دست به سمت جلو ممکن نیست. توپ را فقط میتوان به طرفین یا عقب پرتاب کرد. ممنوعیت پاس به جلو موجب میشود بازیکنان جلوتر در موقعیت آفساید قرار داشته باشند. در این صورت نمیتوانند در به ثمر رساندن گل دخالت کنند. بازیکنان تیم حریف برای تکل بازیکن صاحب توپ، یعنی گرفتن و انداختن او به روی زمین، تلاش می‌کنند. در این وضعیت بازیکن صاحب توپ نمی‌تواند توپ را نگه دارد و باید آن را پاس داده یا آزاد کند. یک بازیکن راگبی می‌داند برخورد با موانع تازه شروع بازی است. برای همین او زاده شده تا موانع را کنار بزند و به هدف خود برسد. راگبی بازها یاد می‌گیرند که چگونه در میدان بازی حصار حریف را بشکنند و خود را به دروازه نزدیک کنند. حالا در آن سوی دنیا افراد آزاده‌ای از ملت‌های مختلف تصمیم گرفتند حصاری را شکسته و خود را به دروازه دشمن برسانند. حصار مرگباری که با تقلب و دزدیدن توپ آزادی نبرد ناجوان مردانه‌ای را برای زندگی 2 میلیون انسان رقم زده است. فعالان حقوق بشر تصمیم گرفتند جانشان را در دست گرفته و وارد خط مقدم میدانی خطرناک شوند. سکوت و ناکارآمدی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از فلسطین باعث شد فعالان حقوق بشر خودشان وارد میدان شوند. آنها ابتکار سفر دریایی به غزه را برای شکستن محاصره این باری که به راه انداختند. محاصره نوار غزه، اشاره به مسدود کردن مرزهای نوار غزه از جوان 2007 توسط اسرائیل و مصر دارد. این اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن دولت نوپای حماس انجام شد. در آن زمان گروه مقاومت حماس پیروز انتخابات سراسری فلسطین شده بود. این اتفاق شوک بزرگی به رژیم اسرائیل وارد آورده بود. این محاصره که همچنان نیز ادامه دارد، شامل محاصره زمینی، هوایی و دریایی مستمر نوار غزه است. این محاصره پس از مقاومت مردم غزه و اخراج تاریخی اسرائیلی ها از این شهر کوچک وضع شد. اخراج صهیونیست‌ها ابتدا در سالهای 2005 تا 2006 به طور موقت و سپس به طور دائم از سال 2007 به بعد اعمال شد. قبل از جنگ 2008-2009 غزه اجازه ارسال 5 محموله به غزه از سوی اسرائیلی ها داده شد، اما تمام محموله ها پس از جنگ توسط رژیم اسرائیل مسدود و مصادره شد که نوعی راهزنی نوین به حساب می آید. پس از این راهزنی اعتماد فعالان حقوق بشری به اسرائیل از دست رفت. آنها تصمیم گرفتند خودشان این کمک ها را از طریق دریا به غزه برسانند. بدین ترتیب یک حرکت خودجوش بین المللی تحت عنوان ناوگان آزادی غزه شکل گرفت. هسته ابتدایی این حرکت فعالان حقوق بشری اروپایی آمریکایی جنبش آزادی غزه بود. ناوگان راشل کوری جنبش همبستگی بین المللی و بنیاد همیاری های بشری ترکیه از دیگر گروه های این جریان بین المللی بودند. این کاروان ها حامل مصالح ساختمانی و کمک های بشر دوستانه بودند و به نیت شکستن محاصره غزه به راه افتاده بودند. اسرائیلی ها بلافاصله متوجه خطر این جریان خودجوش شدند. آنها سعی کردند با تهدید، ارعاب و لابه‌گری در دولت های میزبان این فعالان آنها را منصرف کنند، اما جنبش آزادی غزه تصمیم خود را گرفته بود. این نخستین بار بود که فعالان مردمی غربی متحد شده و دست به چنین اقدام وسیع و مخاطره آمیزی می زدن. 31 می 2010 هوا تاریک بود و کشتی ها از سراسر جهان در آستانه ورود به زندان بزرگ غزه بودند. یک بار کماندوهای اسرائیلی با قایق‌های تندرو و هلیکوپتر کشتی ها را متوقف و سرنشینانشان را دستگیر کردند، اما در یکی از قایق‌ها 9 فعال حاضر در کشتی ترکیه‌ای توسط نیروهای نظامی اسرائیلی کشته شدند. محکومیت بی سابقه بین المللی و تیره شدن روابط اسرائیل و ترکیه از نتایج این اقدام بود. صدها تن از مردم ترکیه در اعتراض به عملکرد اسرائیل در خیابان‌های این کشور تظاهرات کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2010 با استناد به ماده 147 چهارمین کنوانسیون ژنو گزارشی 56 صفحه‌ای بر ضد اسرائیل صادر کرد. شورای حقوق بشر ارتش صهیونیستی را به کشتار، شکنجه، آسیب جانی و مالی فلسطینی‌ها متهم کرد. همچنین خواستار پیگیری قانونی اتهامات مطروح در گزارش خود شد. برخی از دولت‌ها مانند ترکیه، اسپانیا، یونان و سوئد سفیران اسرائیل در کشورشان را احضار کردند. مردم منطقه نورس وست واشنگتن با شرکت در یک گردهمایی و در حالی که پوششی از پرچم فلسطین به تن داشتند، خواستار عذرخواهی رژیم اسرائیل از بابت این اقدام شدند. از آنجا که کشته شدگان کشتی‌های ناوگان آزادی ملیت‌های گوناگونی داشتند، بلافاصله بعد از این حادثه مردم کشورهای مختلف به تظاهرات و تجمعات علیه رژیم اسرائیل پرداختند. صهیونیست‌ها به طور موقتی و نمادین محاصره غزه را کاهش دادند. چند ماه بعد و در اوج گرمای تابستان 2011، در حالی که اسرائیلی‌ها تصور می‌کردند بازدارندگی خوبی ایجاد کردند، اتفاق دیگری می‌افتاد. یک ورزشکار ایرلندی 2 متری تصمیم می‌گیرد دل به دریا بزند و مسافر موج بعدی کاروان‌های حصر غزه شود. اسرائیلی‌ها بعد از فاجعه حمله به کشتی ترکیه‌ای مجبور به پذیرش حضور برخی کاروان‌های آزادی در غزه شدند. یکی از این کاروان‌ها کاروان آزادی ایرلند بود. برخی از اعضای این کاروان ورزشکاران سرشناس ایرلندی همچون ترور هوگان، بازیکن سابق تیم ملی راگبی ایرلند بودند. این بار به جای اسرائیلی‌ها، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای منتشر کرد. او اعزام ناوگان‌های مردمی به غزه را یک اقدام تحریک‌آمیز از طریق ورود به آب‌های اسرائیل دانست. این مسئله با واکنش فعالان حقوق بشری مواجه شد.
جینریچ، عضو کمپین همبستگی ایرلند و فلسطین. امروز هیلاری کلینتون نکته‌ای را در بیانات خود عنوان کرد که اساساً با خواستگی اسرائیلی ها همسوست. اونها صهیونیست ها رو برای رسیدن به هدف ترغیب می کنند. در حقیقت اونها رو تشویق می کنیم که از خودشون دفاع کنند. به عبارت دیگه این بیانات هولناک هستند. ترور هوگان، بازیکن سابق تیم ملی راگبی ایرلند: به طور اتفاق گفتگوی رو شنیدم مبنی بر اینکه هیلاری کلینتون در تحریک اسرائیل دخیله. امیدوارم شخصی اون رو برای هیلاری دقیقاً توضیح بده. امیدوارم کلینتون در چند ساعت آینده تحقیق و بررسی انجام بده و بیانیه مناسبی عنوان کنه. دکتر فینتون لی، هماهنگ کننده کشتی ایرلندی به غزه: چندان تعجب نمی کنم که دولت آمریکا سالهاست با اسرائیل هم پیمانه، اما امیدوارم وضعیت در آینده تغییر کنه. اما شک دارم که دولت آمریکا الزاماً نماینده همه ملت آمریکا باشه. مثلا ما در این ناوگروه یک کشتی آمریکایی داریم و اتفاقا 25% افراد این کشتی یهودی هستند، که به نظرم نکته مهمیه.
اسرائیلی ها بر این باور بودند که حضور قهرمانان ورزشی یک اقدام نمادین برای جلب مخاطبان بیشتر برای تبلیغ خود بوده است و نه بیشتر.
در 13 آگوست 2014 در دوبلین ایرلند و در حصر نمادین سفارت اسرائیل، یکی از شرکت کنندگان که شعار اسرائیل را بایکوت کنید و غزه را آزاد کنید سر داده بود، اینطور گفت: اونها، یعنی صهیونیست ها، غیر نظامی ها و کودکان را آمدانه هدف قرار دادن و ما با حضورمون در اینجا میخواییم فشارها را بر سفیر اسرائیل ادامه بدیم تا یادآوری کنیم که دروغهاش را باور نداریم و میخواییم تا وقتی محاصره غزه برداشته نشده از این کشور بره. من مایلم همچنان این نماد محاصره، یعنی پلاکارد توی دستم رو نگه دارم تا یادآوری کنم مردم ایرلند چه حسی دارن، و امیدواریم دولت از ما حمایت کنه و این مسئله رو به رسمیت بشناسه که مردم نمیخوان اون، یعنی سفیر اسرائیل، اینجا باشه و برگردوندن اون به کشورش شیوه خوبی برای ارسال این پیام به اسرائیل و دولته. اون، یعنی سفیر اسرائیل، رو به کشورش برگردونید. وقت خودتون رو برای ارتباط با اون به هدر ندید، چون فقط کاسبی تبلیغاتیه و اون رو دیگه نمیشه تحمل کرد. تنها زبونی که متوجه میشه اخراج اون از این کشور با دیپلماسی دستوری قویه و ما باید برای انجام این کار
اینجا جمع بشیم و تلاش و پافشاری کنیم تا از این طریق پیام خودمون رو برسونیم.
اما هوگان با حضور در کنار فعالان خیابانی علیه اسرائیل نشان داد که او مثل سلبریتی هایی نیست که گاهی اوقات از فلسطین حمایت میکنند، آن هم فقط در فضای مجازی.
هوگان در جمع معترضان به حضور سفیر اسرائیل در ایرلند اینطور میگه که
از اسرائیل ریستارت سلام، ما باید کیپ بیلدینگ، پروتستینگ، گتینگ اوت آن دی استریتس لایک وی هار آر هیر تودی.
حالا زمان آزمایش شماست. مردم در حال جمع شدن هستند. تعدادشون هر روز داره بیشتر میشه. وظیفه ما حفظ این حرکته، همونطوری که اسرائیل دوباره شروع به خاموش کردن همه کرده. ما باید بیرون بیایم، کنار هم جمع بشیم و اعتراض کنیم، همونطوری که امروز اینجا جمع شدیم. نباید به اونها اجازه بدیم. نباید عقب بشینیم و منتظر بمونیم تا کارشون رو تموم کنن و مردم رو هدف قرار بدن. ما نمیشینیم تا نظاره‌گر کار اونها باشیم و وجدانمون رو زیر پا بگذاریم تا اونها مردم غزه رو توی اسارت بگیرن. ما به مبارزه با اشغالگران ادامه میدیم. ما با اشغالگران مبارزه میکنیم و در برابر از بین بردن فلسطین و مردم اون مبارزه میکنیم، چرا که هدف اونها همینه، کاری که میکنند همینه.
درباره اینکه چرا هوگان تصمیم گرفت به کاروان آزادی غزه بپیوندد میتوان دلایل مختلفی عنوان کرد، اما شاید هیچ کس بهتر از خودش نتواند دلیل آن را توضیح دهد.
برای من این همون چیزی بود که مدت زیادی بود میخواستم انجامش بدم، شاید به خاطر شباهت تاریخی که بین ایرلند و فلسطین وجود داره. به نظر میرسه که فلسطینی ها توسط سیاست های بزرگ دنیا نادیده گرفته میشن. بنابراین یه فرصت عالیه که برای مردم معمولی به نحوی این فرصت دخالت داده بشه و اونها هم دخیل باشن و سعی کنن از نبود اراده سیاسی برای برقراری عدالت در فلسطین دوری کنن. این ایده خیلی خوبیه که تمام مردم دنیا باید در اون مشارکت کنن در این حرکت تا بتونن عدالت رو در صحنه سیاسی ایجاد کنن. این حرکت سرعت کندی خواهد داشت به دلیل روبرویی و مبارزه با یک قدرت سیاسی عظیم و ممکن زمان طولانی ببره، ولی من معتقدم مردم آگاه‌تر شدن و این بی‌عدالتی به زودی به پایان خواهد رسید و ما باید فقط ادامه بدیم، با ثبات قدم ادامه بدیم. من به مردم ایرلند میگم که اولین قدم اینه که سعی کنیم یکم در مورد اونها یعنی فلسطینی‌ها بدونیم. ممکنه گاهی افراد خسته بشن و یا چیزهایی بشنون که به ظاهر کمی پیچیده به نظر میان، ولی فقط سعی کنیم در مورد مردم فلسطین اطلاعات کسب کنیم و بیشتر بدونیم در تاریخ اونها چه اتفاقی افتاده. اگه این کار را انجام بدیم تا حدود زیادی متوجه میشیم که چه بی‌عدالتی آشکاری در فلسطین داره اتفاق میفته. من امیدوارم که هرچی مردم بیشتر بدونن فشار بیشتری برای تغییر ایجاد کنن و من امیدوارم که در آینده ایرلند و فلسطین روابط حمایتگرانه یک قوی تری داشته باشن و من امیدوارم برای مشارکت در غزه که از قبل ایجاد شده همینطور در کانادا همکاری کنن. رابط ها در اونجا هستن و اونها باعث خواهند شد مردم هم دیگر رو بهتر ببینن و مردم غزه رو بیارن تا لذت مرزش رو درک کنند. و البته این همون نشون دادن همبستگی ما از طریق به اشتراک گذاشتن ورزش و رویدادهای فرهنگی که در کنار کنشگری سیاسی قرار داره.
شاید هم هوگان به خاطر داشتن تجربه و درک عمیق از جراحت و رنج بود که پا در مسیر حمایت از مردم غزه و فلسطین گذاشته.
هوگان میگه خب من معمولاً کلاهی می پوشیدم که ازم محافظت می کرد. البته شواهد علمی در این مورد وجود نداشت. ولی خب هر وقت اون رو می پوشیدم ضربات کمتری به هم برخورد می کرد. به عنوان مثال هر بازیکن رگبی مخصوصاً حرفه‌ای‌ها ممکنه دچار آسیبی خفیف بشن. به خاطر اینکه بالاخره توی این بازی با قدرت باید ناحیه سر به بدن حریف اصابت کنه و ممکنه کمی احساس سرگیجه رخ بده. من هم یکی دو بار این حالت برام پیش اومده.
هوگان بازیکن پست لاک بوده است. بازیکنان این پست در ردیف پشت خط حمله قرار دارند و نقش قفل را برای تیم ایفا می کنند. آنها بازیکنان قوی و تهاجمی هستند که باید سریع‌تر از بازیکنان ردیف جلو باشند. پوشش دهی مقدار زیادی از زمین یکی دیگر از وظایف این بازیکنان است. برای اینکه بازیکن خوب ردیف دوم باشید باید دارای تناسب اندام، روحیه تهاجمی و سرعت باشید. اگر بازیکنان ردیف دوم به سمت عقب حرکت کنند، کل تیم با آنها به عقب می روند. به همین خاطر این ردیف در مدیریت و موفقیت تیم تأثیر زیادی دارد. بوگان اولین بازی خود را برای باشگاه مامستر در سال 2003 انجام داد. او اولین بازی ملی خود را در سال 2005 در برابر ژاپن در رویدادی تحت عنوان تور شیرها انجام داد. او مجموعاً 23 بازی از جمله 7 بازی ملی در جام حذفی برای تیم ملی راگبی ایرلند انجام داد. هوگان تا سال 2006 برای مانستر بازی کرد و سپس به تیم لنگستر پیوست. هوگان در حال اوجگیری بود که مصدومیت‌های متعدد به ویژه در قسمت زانو موجب شد در 12 ژانویه 2011 اعلام بازنشستگی فوری کند. به این ترتیب پرونده بازی حرفه او در این تاریخ بسته شد. اما این پایان راه نبود، بلکه شروع یک نبرد سخت در زمین دفاع از مردم فلسطین، زمینی که موانع آن به مراتب سخت‌تر از موانع داخل زمین راگبی است. اصلاً یک راگبی باز برای عبور از موانع به دنیا آمده اگر با قدرت و زور نتوانست با تیزهوشی و استفاده از قفلت دیگران. هوگان در سال بازنشستگیش همزمان با شروع مربیگری فعالیت میدانی برای دفاع از فلسطین را به صورت جدی آغاز کرد. او در ابتدا خودش را به یکی از کشتی‌های کاروان شکستن حصر غزه رساند. این کشتی حامل گروهی از فعالان اروپایی بود که هدفشان کمک رسانی و برداشتن حلقه محاصره از نوار غزه بود. هوگان می‌دانست که این کار یعنی سرشاخ شدن با اسرائیل. هر اتفاقی می‌توانست در انتظار او باشد، حتی از دست دادن جانش. اما یک راگبی باز به دنیا آمده برای همین سرشاخ شدن ها. هوگان قبل از حرکت درباره این سفر نوشته: هدف ما فقط رساندن کمک نیست، هدف ما پایان دادن به محاصره و اجازه دادن به مردم غزه برای داشتن اقتصاد کارآمد خودشان است. هدف ما آزادی تجارت و مسافرت، کشاورزی و ماهیگیری در قلمرو خود فلسطینی هاست. هوش هوگان در مربیگری باعث شد او این مسیر را به سرعت طی کند. اتفاقا رویکرد او همچون دوران بازیکنیش کمک به بالا آمدن تیم‌های ضعیف‌تر بود. انگار کمک به بالا کشیدن ضعیف‌ترها در ذات بود. او به تیم نینا آرمند که بازی راگبی را از آنجا آغاز کرده بود کمک کرد به لیگ برتر دست دو ایرلند صعود کند. او در همین زمان رهبری اعتراضات خیابانی علیه رژیم اسرائیل را نیز انجام می‌داد. او الگویی بود تا همه بدانند کار حرفه‌ای با فعالیت‌های انسان دوستانه تعارضی ندارد. او نشان داد می‌تواند همزمان رهبر خوبی در راگبی و فعالیت‌های بشر دوستانه باشد. پیشرفت‌های هوگان در عرصه مربیگری ادامه پیدا کرد. او در تعداد دیگر از باشگاه‌ها و مدارس پایه در رده نوجوانان دوبلین به فعالیت ادامه داد. موفقیت‌های او در عرصه مربیگری موجب شد در سال 2016 اتحادیه فوتبال راگبی ایرلند هوگان را به عنوان 4 استعداد برتر مربیگری راگبی انتخاب کند. او مأمور استعدادیابی به ویژه در رده‌های سنی پایین شد. کسب موفقیت‌های پی در پی هوگان در عرصه مربیگری راگبی یادآور این ضرب المثل ایرانی است که می‌گوید از هر دستی بدهی با همان دست می‌گیری. همین فرصت طلایی کافی بود تا هوگان پلی بین دو عرصه علاقمندی خود یعنی راگبی و شکستن حصر غزه ایجاد کند. او ابتکار جالبی برای پیشبرد همزمان این دو هدف پایه‌ریزی کرد. به عنوان مربی استعدادیابی باشگاه راگبی لنستر اقدام به دعوت رسمی از یک تیم فوتبال نوجوان در غزه کرد. در واقع او از سال 2014 به دنبال تحقق این ابتکار خود بود. آن زمان تلاش کرده بود تا تیم زیر 14 سال باشگاه الهلال غزه را به ایرلند دعوت کند. اسرائیلی‌ها به روش‌های مختلف مانع به سرانجام رسیدن این ابتکار شدند. اما این بار و از فرق داشته. حالا دیگر هوگان در مقام رسمی یک باشگاه ایرلندی اقدام به دعوت از باشگاه الهلال غزه کرده بود. پس از 2 سال تلاش در آگوست 2016 بالاخره ابتکار هوگان و دوستانش در گروه ایرلندی اقدام برای غزه به نتیجه رسید. یک تیم 14 نفره از تیم نوجوانان غزه به ایرلند آمد تا این نوجوانان برای چند روز از زندان بزرگ غزه بیرون بیایند. این اقدام باعث می شد صدای آنها به گوش مردم ایرلند و جهان برسد. این سفر در سالهای 2017 و 2018 نیز انجام گرفت. هوگان همچنان نوجوانان غزه ای را به باشگاه ایرلندی نینا برد تا از بازیکنان مستعد جذب این باشگاه شوند. هوگان و باشگاه نینا تمام تلاش خود را کردند تا حداقل چند کودک را از زندانی که رژیم اسرائیل ساخته بود نجات دهند. چه بسا از همین بچه ها روزی یک ستاره لیگ راگبی در ایرلند و حتی جهان پیدا شود. ستاره ای که به اصالت خود افتخار کند و تبدیل به سفیر فرهنگی در معرفی حقایق سرزمین خود شود. بازی کنی که در سنگین ترین لیگ راگبی جهان با دهان روز بازی کند، کسی مثل قدعی عبوشی. بازی کنی که کار را به جایی رساند که انجمن ضد افترای صهیونیستی مجبور به صدور بیانیه شد و رسما اعتراف کرد. افتخار کردن یک نفر به اصالت فلسطینیش در ردیف یهود ستیزی قرار نمی گیرد. همین پافشاری ها و ابتکارات هوگان بود که موجب شد برخی دیگر از ستاره های ورزشی ایرلند در تظاهرات خیابانی علیه اسرائیل شرکت کنند. یکی از این ستاره ها گوردون دارسی، یکی از با سابقه ترین بازیکنان راگبی ایرلند است. او از سال 1997 تا 2015 در تمامی رده های سنی تیم ملی ایرلند به میدان رفته است. این اقدامات ضد صهیونیستی باعث شد میلیاردها دلار هزینه صهیونیست ها در عرصه دیپلماسی عمومی یا همان هاسبارا به باد برود. افرادی مثل هوگان در عمل ثابت کردند اگر ورزش از سیاست جداست، از سیاست‌های آلوده جداست، نه از سیاست‌های پاک بشری. اگر هوگان در بازی راگبی در هست لاک یا همان قفل ایفای نقش می‌کرد، برای فلسطین در نوک خط حمله ایستاده بود. او در خط مقدم ایستاد تا قفلی برای تجاوز اسرائیلی‌ها باشد و نشان دهد فقط کلید مقاومت می‌تواند این قفل را باز کند. به همین دلیل است که هوگان و دوستانش پیش از سفر برای شکستن حصر غزه از آدم ها می خواهند آدم بمان.
Stay human. Stay human. Stay human.
صهیون می‌کوشد که با نقابی از تزویر و با سلاحی از زر و زور در جمیع جهات مشروعیت پوشالی بیابد. غافل از آنکه این رژیم جعلی هرگز نمی‌تواند جایگاهی در دل آزادی و آزادگی داشته باشد. امروز همه آزادی‌خواهان عالم چون نوری در برابر این تاریکی ایستاده‌اند. در برابر تاریکی.